بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 95 صفحه 3. ولی ما فعل الله فی المجرد دائم فیقال لأن الله تعالی غنی تام الفاعلیه واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و مجرد الامکان ذاتی فی المجرد یک فی فی القبول. گفتیم که اگر برهانی بخواد برهان لم باشه باید حد وسطش علت باشه برای ثبوت اکبر للاسقر، یا باید به عبارت دیگر حد وسطش علت باشد برای نتیجه، چون نتیجه ثبوت اکبر للاسقره. بعد این رو هم شرط کردیم که علت باید علت به ذات باشد، بالفعل قریب و خاص. اقسام دیگر علت در برهان لم پذیرفته نیست. بعد شروع کردیم به مثال زدن. ابتدا خواستیم مثال بزنیم برای برهان لمی که حد وسطش علت فاعلی باشد برای نتیجه. مثال اول گفتیم، ولی میخوام وارد مثال دوم بشم. مثال اول رو من به قالب منطقی ریختم، ولی قالب دومی هم امروز میخوام بریزم که بهتر از اون قالب دیروزه. اینم باید مورد توجه قرار بگیره و یادداشت بشه. در دیروز من گفتم الطبع فی الجسم البسیط فاعل واحد فی قابل واحد. طبع که فاعل بود اصغر قرار دادن، اشکالی نداره. اون وقت حد وسط رو فاعل واحد فی قابل واحد قرار دادن که تقریبا عنوان فاعل داشت. حالا در این بیانی که الان میخوام بکنم حد وسط خود طبع قرار میدم که فاعل باشه. دقت کن بخونم اون شکل منطقی رو. الفاعل فی الجسم البسیط طبع واحد، روشنه؟ در یک جسم بسیط طبع واحد کار انجام میدهد، چون جسم بسیط بیش از یک طبیعت نداره. در جسم مرکب طبعای مختلف، اما در جسم بسیط طبع واحد کار انجام میده. پس سقراط درسته، الفاعل فی جسم بسیط طبع واحد و کل طبع واحدن یفعل فعلا واحدا. اینم روشن، طبیعت واحد فعل واحد انجام میده، نتیجه اینه فالفاعل فی الجسم البسیط یفعل فعلا واحدا. و وقتی فعل واحد شد شکلم میشه شکل بسیط، یعنی کره. البته اون قسمت بعدیش هم میتونستیم به صورت قیاس در بیاریم، ولی احتیاجی نبود. گفتیم فاعل در جسم بسیط یفعل و فعلا واحدا، لذا جسم بسیط یک فعل درش انجام میشه و اون یک فعل عبارت از تولید سطح، یعنی یک سطح براش حاصل میشه و چیزی که یک سطح دارد کره است. بقیه مرکب از چند تا مقدارن، فقط کره است که سطح واحد داره. به این ترتیب مثال اول تموم میشه و معلوم میشه که حد وسطش شد، حد وسطش شد فایل. حالا مطلب بعدی، مثال بعدی. من مثال بعدی رو قبل از این که صورت منطقیش رو بیان کنم خود مثال توضیح میدم. خداوند مجردات رو میسازه، مادیات رو میسازه، هر دو رو خلق میکنه و هر دوشون وجود میده. وجود دادن فعل خداست، پس در مجرد هم خدا فعل انجام میده، در مادی هم فعل انجام میده، ولی فعلش تو مادی دوام نداره، بعد از مدتی وجود از این مادی گرفته میشه و این مادی از بین میره، اما در مجرد وجود دائمیه. اعتقاد آقایونی که مجردات از بین نمیرن، همشون موجودن. خب حالا سوال اینه که چرا فعل خداوند در مجردات دائمی است؟ طبق مبنای خودشون اینا معتقدن مجرد مثل حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل اینا نمیمیرن، از بین نمیرن، بنابراین وجودشون دائمیه. و سوال میکنن که چطور خدا فعلش در مجردات دائمی است؟ در شریعت داریم که نفس ما هم نمی میرد، بلکه از داری به داری منتقل می شود. این بدن است که بر اثر مفارقت نفس می میره. نفس نمی میره. وقتی ما میگیم فلانی مرد یعنی بدنش مرد، نه نفسش. نفسش منتقل شد به عالم برزخ، بعدم وارد قیامت میشه. این بدنی که میمیره، بدنم موجود مادیه، از مادی دوام نداره، ولی مجرد، حتی اگه مجرد مثل نفس باشه دوام داره، چرا برسه بالاتر؟ حالا سوال اینه که چرا فعل خداوند در مجردات دائمی است؟ بله؟
مادیات هم فعل خداوند دائمیه، یه ماده الان از بین میره، ماده جهه همون مواد هستن، همون توی که مجردات از مابلون تجربه درمشان تغییر پیده میشه برشون، تو مادیات هم همین هستن و تغییرات حکمشون
مادی از بین میره. کسی نگفته مادی تغییر میکنه، مادی از بین میره، ماده از بین نمیره. فرق بین مادی و ماده است. ماده از بین نمیره، این ماده عوض میشه. ماده عوض میشه یعنی چه؟ این صورتش عوض میشه، یعنی ماده از بین نمیره. هیولا که خدا آفریده است، اما صورت ها عوض میشه. این بدن من، بدن من ماده داره و صورت ترکیبی انسانی داره و صورت های عنصری هم داره. بعد این بدن وقتی که نفس ازش مفارقت کرد، صورت انسانی از بین میره. صورت انسانی که از بین رفت، این مادی یعنی بدن متلاشی میشه، دیگه بدنی نیست. خاک میمونه، آب میمونه، اون عناصر میمونه، اونا ماده بدن منه، نه خود بدن من. بدن من از بین رفته، بعد اون وقت اون عناصر هم ممکنه تبدیل بشن، مثلا آب تبدیل بشه به بخار، تبدیل بشه به هوا. این تبدیل و تغییر تو مادی ها انجام میگه. هر مادی که تغییر کرد زائل شده، مادهشو نمیگم، خود این صورت، این مادی اون صورت هست. صورت وقتی تغییر میکنه زائل میشه، یعنی این میره یکی دیگه میاد، اون ماده از بین نمیره. ماده هم جز موجودات ابدایی از بین نمیره. اینا معتقدن ماده از بین نمیره، ولی مادی از بین میره. فرق بذارید بین مادی و مادی.
مادی از بین میره، یعنی همون در
واقع
تغییر صورت ماده.
خب علی امام میگه
اگه
پس صورت ماده از بین رفت دیگه.
صورت ماده تغییر کرده بعد.
تغییر کرده یعنی از بین رفت.
شما میخواد از بین رفت.
نه بگید از بین رفت. شما میخواد ازش استفاده کنی. از این کلام میخواد استفاده کنی، صورت از بین میره.
قبول، ما تو مجردات هم تغییر صورت داریم دیگه. تغییر
ماده از بین
رفت.
نداریم. تو مجرده تغییر صورت منه
اینطوری که دائما شخص تو یک حالت تو یک صورت عالم مثال باقی بمونه
تو دم بدن تغییر رو تغییر صورت از صورت صورت بدنشه
اونجا صورت باید چه تغییر
صورت نفس رو نمیگم صورت نفس ازش گرفته نمیشه ممکنه نفس کامل بشه ولی صورتش عوض نمیشه کمالش داره کمالش کم و زیاد میشه اونجا در عالم برزخ هم اگر صورت تغییر کنه مال بدن مثالیه مال بدن مثالی بدن مثالی مجرد نیست بدن مثالی مجرد نیست ما مجرد رو داریم
اینجا اولا تغییر را میدیم بحث را
عقل تغییر اصلا نمیتونه به حساب خودش هم تغییر نمیکنه خلط بین فلسفه و کلام شده اونه که میگن عقل تغییر میکنه اونه که میگن عقل تغییر میکنه تغییرش رو از کلام گرفتن تجربهش رو از فلسفه گرفتن و گفتن مجردها تغییر میکنن مجردها تغییر نمیکنه تو کلام میگه ملائکه تغییر میکنه چون مجرد نیست چون مادیه تو فلسفه میگه ملائکه مجرد است پس تغییر نمی کند مجرد استش از فلسفه گرفتن تغییر می کندش از کلام گرفتن و اینطوری شده مجرد تغییر می کند مجرد حرکت می کند یعنی غلط این نمی خواهم بگم حال مبنی فلسفه درسته مبنی کلام درسته کاری به این ندارم این حرف درست نیست قسمتش از فلسفه گرفته شده قسمتش کلام کلام میگه ملائکه تغییر می کند چون مجرد نیستن فلسفه میگه ملائکه مجردن پس تغییر نمیکنه اون مجرد رو با تغییر نمیکنه جمع کرده این ماده رو با تغییر میکنه جمع کرده هر دو درست گفتن کسی اومده مجرده رو از اون گرفته تغییر میکنه از این گرفته این دو تا رو جفت کرده شده مجرد تغییر میکنه مجرد حرکت میکنه معلومه اشتباه کرده حالا خیلی هم روایت تو وجود نمیاد جا افتاد در که حرف باطل بود تجدد امثال یعنی بطلان دیگه تجدد امثال یعنی اولی رفت دومی آمد اولی رفت دومی آمد مگه شما تجدد امثال حرکت جوهری بگیرید اگه تجدد امثال حرکت جوهری بگیرید صورت دیگه از بین نمیره تکامل پیدا میکنه مثل نفس ما از بین نمیره تکامل پیدا میکنه اگه حرکت جوهری نباشه اگر تجدد امثال حرکت جوهری نباشه یعنی زوال حدوث زوال حدوث اگه تجدد امثال این باشه شما چلمین اینو میگن دیگه متکلمین در عوارض در عرض قائل به تجدد امثال هم در جواهر نه بعضیشون در جواهر قائل هم ولی در عوارض نوان قائل هم که تجدد امثاله تجدد امثال یعنی زوال اولی حدوث بعدی مگر به صورت حرکت جواری باشه که متکلمی حرکت جواری قبول نداره صدرا تجدد امثال میگه منتها تجدد امثال که حرکت جواری چفت بشه به یکی باشه اون اشکال نداره اون از بین رفتن نیست حرکت جواری تکامله از بین نمیره ولی بنابراین که حرکت جوهری نداشته باشیم چه بگید کن و فساد چه بگید تجدد امثال این زوال حدوثه زوال حدوث یعنی از بین رفتن و حادث شده پس مرگ برای موجود مادی هست اینطوری چه نباشه موجود مادی میمیره یعنی چی؟ یعنی از اون حالتی که داره بیرون میاد موت یعنی از قابلیت استفاده قبلی افتادن موت یعنی این و این جسم از قابلیت قبلی میفته این بدن من دیگه بدن نیست شده خاک حالا دو مرتبه بدن بشه برای موجود دیگه حرف دیگه است ولی دیگه بدن نیست این میشه موت موت یعنی از قابلیت استفاده افتادن یعنی اون اثری که قبلا داشته دیگه نداشته باشه این میشه موت اینطور تعریف کنید ما چه حالی موت اینطور تعریف کنید برای نفس من موت اتفاق نمیفته چون مجرده بنابر نظر فیلسوف از سنخ غیر عنصر ساخته شده بنابر نظر متکلم هر دوشون میگن نفس باقی میمونه متکلمین شیعه البته متکلمین شیعه ولی بعضی از متکلمی نفس و مائت حساب میکنن حسابشون جداست و شاید بعضیشون جزء مسلمین هم نباشن بله نفس در فلسفه همون روح در کلامه ولی تو فلسفه روح با نفس باید توی کلام اگر روح میگن همون نفس فلسفه رو میگن روح در فلسفه روح به روح بخاری گفته میشه که چه اسم لطیفه نفس به اون مجردی گفته میشه که مدبر بدن پس مطلب روشن شد مادی از بین میره ولی مجرد از بین نمیره ممکنه منتقل بشه، ممکنه تکامل پیدا کنه، ولی زائل نمیشه. حالا سوال اینه چرا فعل خداوند در مجرد دائم است و زائل نمیشه؟ حالا دائمه نه تنها از نظر مابعد دائمه، از قبل هم دائمه. یعنی اینا معتقدن که قول ازلی و ابدی هست، نه فقط ابدی هست، نفس ما ابدیه، اما ازلی بودنش به ما این که نفس درست نیست، ازلی هست منطقه در قبل از نفس بودنش عقل بوده. نفس ما ازلی نیست، ابدی هست، لذا چون ازلی نیست درک ازل برای ما سخته، یا حتی میشه گفت غیر ممکنه، اما درک ابد برای ما آسونه، چون نفسمون ابدی هست. چون نفسمون ابدیه درک ابد خیلی راحته. شما الان ابد رو بخواد درک کنید میتونید درک کنید، ازل رو میخواد درک کنید ذهنتون خیلی نمیپذیره، یا سخته یا غیر ممکنه. علت اینه که ما ازلی نیستیم، به وجود عقلی ازلی هستیم، به وجود نفسانی ازلی نیستیم. اینا در جاش باید توضیح داده بشه. در بحث نفس اگر کسی نفس رو قدیم بدونه و توضیح داده بشه که صدر هم قدیم میدونه، اونطور به ماهو به عقلان قدیم میدونه، افلاطون قدیم میدونه و ماهو به نفسان قدیم میدونه، ارسطو حادث میدونه، اصلا قدیم نمیدونه، که اینا بحثش باید در جای خودش انشالله بیاد. خب الان میخوام استدلال کنم. ما ممکن الوجودی آیا به صرف این که امکان وجود داریم خدا به ما حفاظه میکنه وجود رو؟ اگه این طور شما از ازل ممکن الوجودی، پس باید از ازل به ما وجود رو بده، درجه نداده. پس ما ممکن الوجودی هستیم که امکان وجود برای ما کافی نیست در دریافت وجود. برای دریافت وجود امکان وجود کافی نیست، باید شرایط فراهم بشه، باید این نطفه ها از اصلا و ارهام منتقل بشن تا نوبت ما بشه، شرایط وجود ما فراهم بشه و ممکن بشه. پس امکان ذاتی در ما کافی برای وجود نیست، بلکه علاوه بر امکان ذاتی شرایط وجود باید فراهم بشه. لذا اگر خدا وجود حفاظه کند که حفاظه کرده، خدا در ازل وجود حفاظه کرد، وجود همه رو، یا وجود منبسط حفاظه کرد که سر تازر ازل عبد پر کرد، ولی من موجود نشدم. چرا؟ چون شرط وجود نداشتم. اما اگر یه موجودی بود که امکان ذاتی برای وجودش کافی بود، همین اندازه که ممکن بود وجود رو میگرفت، این از همون ازل موجود میشه. چرا؟ چون شرط گرفتن وجود رو دارد. فاعلم که خداونده از همون ازل وجود رو حفاظه کرده، پس دیگه حالت منتظری نیست، از ازل اون موجود میشه. موجودی که امکان ذاتی در وجودش کافی است در ازل وجود رو میگیره، چون از ازل وجود، از ازل امکان ذاتی رو داشته. ما هم از ازل امکان ذاتی داشتیم، منطقه ما باید شرایط برامون فراهم میشد تا موجود میشدیم. تا اینجا معلومه؟ این کبرای کلی، هر چیزی که امکان ذاتی برای وجودش کافی است، این چنین چیزی وجود رو در ازل از خدا دریافت کند. این کبرای کلی. صغرا اینی که مجردات این چنین هست، مجردات حالت منتظره ندارن، امکان ذاتی برای وجودش کافی است، اونا احتیاج به علت قابلی ندارن، اونا احتیاج به بدن ندارن که بدن باید مراحل بگذرونه، استعدادها رو به فعلیت تبدیل کنه، دو مرتبه استعداد جدید به فعلیت جدید تبدیل بشه تا نوبتش بشه موجود بشه، احتیاج به این گذشت زمان نداره. مجرد این چنینه، چون بدن نمیخواد، چون علت قابلی لازم نداره، علت مادی لازم نداره. به این جهت امکان ذاتی در وجود او کافی است. اینطور شد مجدد امکان ذاتی برای وجودش کافی است، این صغرا. و آنچه که امکان وجود، امکان ذاتی برای وجودش کافی است دائما موجود می شود، این کبرا، پس مجدد دائما موجود می شود. تا اینجا ملاحظه شد؟ این یه قیاس به من تشکیل داده. ولی در این قیاس من قابل رو که گیرنده وجوده لحاظ کردم، فاعل که خداونده اشاره کردم، توضیح کامل ندادم. هنوز دلیل تموم نشد، هنوز بس تموم نشد. یعنی ما الان توضیح کردن از کردن در مورد قابل بود. قابل اگر امکان ذاتی برای قبولش کافی است، این دائم الوجوده، ولی به شرطی که فاعلم دائم الفیض باشه. این طرف هم باید ثابت کنیم. من اشاره کردم به این مطلب ولی تبیینش نشدم. حالا ملاحظه کنید، میخوام طرف فاعلم تبیین کنم، بعد که طرف فاعل قابل تموم شد قیاس تشکیل بدم. البته من در طرف قابل قیاس تشکیل دادم، ولی این قیاس کافی نبود، چون فاعلم باید لحاظ میشد. حالا فاعل لحاظ میکنم. فاعل چیه؟ خداست. اولا تام الفاعلیته. تام الفاعلیته یعنی فاعلیتش حالت منتظره نداره، لازم نیست صبر کنه تا شرایط فاعلیت فراهم بشه بعد وجود رو حفاظه کنه. اون بدون هیچ شرطی، چون تام الفاعلیته، بدون هیچ شرطی حفاظش میکنه. پس در فاعلیتش هدیه به چیزی نداره. گذشته از این واجب الوجوده. واجب الوجود یعنی دائما موجود، یعنی از ازل موجوده. پس از ازل تام الفاعلیت. روشن شد چی عرض کردن؟ اول گفتیم تام الفاعلیته، یعنی فاعلیتش احتیاج به هیچ زمینه‌ای نداره. بعد واجب الوجودش کردیم. چون واجب الوجوده پس ازلیه، هیچ وقت وجودش تعطیل نداره. اگه ازلیه پس تام الفاعلیت از ازل داره. خب این دو تا مطلب شد، یکی تام الفاعلیت، یکی واجب الوجوده. سوم این که واجبون من جمیع الجهات، از جمیع الجهات واجبه، حتی از جهت فاعلیت، از جهت علمش واجب، از جهت قدرت واجب، از جهت فیضش هم واجب، از جهت فاعلیتش هم واجب. پس اونم تعطیلی نداره، اونم تعطیلی نداره، یعنی فیضش تعطیلی نداره. اگه فیض تعطیلی نداره، از همون وقتی که خدا بوده فیضش بوده، یعنی از ازل فیض داشته. مجردم که از ازل قابلیت گرفتن داشته. پس فیض رسید، مجرد هم گرفت. از ازل مجرد موجود شد تا ابد. این فعل فعل دائمه. پس مجردات، فعل خدا در مجردات دائمه. چرا؟ چون از نظر فاعل هیچ حالت انتظاری نیست، هر چی باید در فاعلیت دخالت داشته باشه هست، وجود داره. خود فاعلم که تامه، واجبم هست، فعلش هم واجبه، از طرف او هیچ حالت منتظری نیست. از طرف قابل هم که چون مجرد بود، امکان ذاتی در وجودش کافی بود، امکان ذاتی در گرفتن فیض کافی بود، از طرف اونم حالت منتظری نیست. پس نه از طرف فاعل حالت منتظر است، نه از طرف قابل حالت منتظر است. فیض از همون ازل شروع میشه، اون مستفیض هم فیض رو میگیره، فیاض فیض رو میده، مستفیض هم فیض رو میگیره. از ازل این موجود امکانی، از ازل این موجود امکانی موجود میشه تا ابد هم ادامه داره، میشه ازلی بلغیر، ابدی بلغیر. همین بلغیر بودن مشکل حل میکنه. ما ازلی نمیتونیم چند تا داشته باشیم. ازلی به ذات فقط یکیه، ابدی به ذات هم یکیه، همونطور که واجب به ذات یکیه. بله، ازلی بلغیر ممکنه متعدد باشه، ابدی بلغیر ممکنه متعدد باشه، همونطور که واجب بلغیر متعدده. همه ماها که ممکنه به ذاتیم واجب بلغیریم. تعدد واجب بلغیر اشکالی نداره، تعدد واجب به ذات خلاف توحید و اشکال داره. بنابراین ازلی بلغیر اگه متعدد باشه اشکالی نداره، ازلی به ذات نباید متعدد باشه. این بیان مطلب بود. حالا باید بریزیم شده قیاس. مطلب کامل روشن شد دیگه، خود اصل بس روشن بشه، حالا میریزیم شده قیاس. قیاس هم باید طوری تنظیم بشه که حد وسطش فاعل باشه، فاعل باشه برای دوام وجود مجرد. دائم الوجود بودن میشه کبرا، مجرد میشه صغرا. نه اکبر، اشتباه گفتم کبرا، اکبر، بعد میگفتم اکبر. دائم الوجود بودن اکبر، مجرد اصغر. میگیم مجرد دائم الوجود است، این میشه نتیجه. باید قیاس رو طوری تنظیم کنیم که این نتیجه رو بده. این حد وسط هم علت این نتیجه بشه. حد وسط چیه؟ حد وسط تام بودن فاعل یک، واجب بودن فاعل دو، واجب من جمیع الجهات حتی واجب به لحاظ فیض بودن سه، این سه تا. چهارمی کافی بودن امکان ذاتی برای دریافت فیض. این چهار تا با هم جمع میشن، میشن علت برای دوام و وجود مجدد. حالا این چهار تا شما حد وسط کنید، اینطور بگید: خداوند دائم الفیض است. خلاصه مطلب هم میشه دیگه، بگید خداوند تام الفاعلیت است، واجب است، واجب من جمیع الجهات. این همه رو بیارید خلاصش کنید، میشه خداوند دائم الفیض است. و مجرد دائم الاستفاضه است. اون دائم الاستفاضه است، این دائم الاستفاضه است. اینطور شد: خداوند دائم الافاضه است و مجرد دائم الاستفاضه است. دوام فیض و دوام استفاضه شد حد وسط. خداوند شد اسقر و اون مجرد هم شد اسقر، ولی دائم الافاضه بودن از جانب خدا، دائم الاستفاضه بودن از جانب مجرد شد حد وسط. و هرگاه فاعلی دائم الافاضه باشد و قابلی دائم الاستفاضه باشد، فعل اون فاعل در این قابل دائمی خواهد بود. نتیجه میگه پس فعل خدا در مجرد دائمی خواهد بود. همین میخواستیم ثابت کنیم دیگه، بخواستیم ثابت کنیم فعل خدا در مجرد دائمی است. به این ثابت شد. البته من قیاس رو اینطور تنظیم کردم، خوب تنظیم کردم. دو جور دیگه هم تنظیم میشه که من یکیش رو عرض میکنم، دومیش قیاس مرکبه، یه خود تو در تو میشه، شاید سختتون باشه بشه. حد وسط دائم الافاضه بودن و دائم الاستفاضه بودن حد وسط شد، که همین علت برای دوام وجود مجرده. اصغر خدا بود و مجرد بود. اصغر خدا و مجرد بود. خدا دائم الافاضه است، مجرد دائم الاستفاضه است، و هر جا هر زمان هر چیزی که دائم الافاضه باشد و قابلش دائم الاستفاضه باشد، فعل آن چیز در این قابل دائمی خواهد بود. نتیجه گرفتیم فعل خداوند در موجود مجرد دائمی است. حالا اون قیاسی که تنظیم شده توجه کنید: الفاعل فی ما کان مجرد و امکانه ذاتی کافیان فی قبولهی فاعل تام واجب من جمیع الجهات. اینطوری تنظیم کردم قیاس. و کل فاعل کذا فی قابل کذا دائم فعله. نتیجه گرفتیم فل فاعل فی قابل المذکور فعله دارد. این همون مطلبی که گفتم، اونطور به این عبارت رو بگم. یه جور دیگه هم تنظیم میشه که عرض کردم قیاس مرکب خود تو در تو میشه. دوباره باید نتیجه قبلی رو مقدمه قرار بدیم برای بعدی، شاید یه مقداری سنگین باشه برای تون ازش میگذاریم. حالا عبارت بخونه: ولما فعل الله فی المجرد دائمون. صفحه 95 سطر 3. ولما فعل الله فی المجرد دائمون. این سوالی است از ما میشه که فعل خدا در مجرد چرا دائمیست. این سوال یعنی مطلوب پرسیده میشه، ما چون با لمه آمده باید دلیل اقامه کنیم. دلیل اقامه کنیم، نتیجه دلیل همین میباشه که او طلب کرده، یعنی همین فع فعل الله فعل مجرد دائمان، این باید بشه نتیجه که توجه شدید همین ما نتیجه گرفت. فیقال در جواب این سوال قیاس تنظیم میشه. منتها از کردن مرحوم سبزواری آن چرا که شرط است بیان کرده، منتها نه در قالب قیاس. آن چه ما رو به نتیجه میرسونه همه رو بیان کرده، منتها به صورت قیاس منطقی نیورده. ایشون سه چیز در مورد خداوند لازم اون رو گفته: لأن الله تعالی غنی و تام الفاعلیت. یک، غنیست، چون غنیست در فعالیتش احتیاج به زمن زمینه نداره، از اول تام الفاعلیت. اینطور نیست که فعلش ناقص باشه، فعالیتش ناقص باشه، بعد با زمینه کامل بشه. چون غنیست از اول تام الفاعلیت. این یک. دوم، واجب الوجود به ذات، از ازل هم موجوده، از ازل هم موجوده، یعنی وجودش دائمیه. سوم، واجب الوجود من جمیع الجهات، واجب الوجود من جمیع الجهات، از همه جهات هم واجبه، حتی از جهات فاعلیت. متکلمین قبول دارن که خداوند واجب است، اما به جهت فاعلیتش واجب قبول ندارن. میگن خداوند از جهت علم واجبه، از جهت قدرت واجبه، از جهت فاعلیت واجب نیست، این به اختیار خودشه، میتونه عالم خلق نکنه بعد مدت دلش خواست خلق. لذا عالم حادث میدونن، میان عالم حادثه، خدا مدت ها و مدت های مدیدی بیکار بود، هیچ فعلی نداشت، بعد اراده خلق الان واجب
بود علم کس کنه؟
بله،
اشکال بکنی میشه واجب بود علم کس کنه؟
علم کسب کنه؟ نه، علم داشت،
علم داشتنش واجب بود، هنو با تحمیل کردیم برخورد واجب بود علم کس کنه؟
نه کسب کنی، داشت از اول داشت. اینا فرق میذارن بینه و افاظه. افاظه باید صادر بشه، بله، فعالیت یعنی نیروی افاظه رو داشت، جود افاظه رو داشت، ولی فعالیت افاظه رو نداشت. نه، علم که باید خودش باشه، نه خیر، علم کمالش به اینه که حاصل باشه، فیاضیت کمالش به اینه که توان فیاضیت باشه، بله فیاض نشد. مثلا من قدرت دارم سنگی بردارم، بر نمیدارم، خب بر نداشتم، ولی قدرتی که دارم همه کافیه. خدا قدرت خلق داره، ولی خلق نمیکنه. پس کمالی ناقص نیست، وقتی میخواد این کمال رو به کار بگیره به کار نمیگیره. متکلم اونقدر چیز نیست که در مورد خدا بی ربط حرف بزنه، نمیگیم حرفش درسته، ولی اون چنان بی ربط حرف نمیزنه. او در مورد خدا میگه خداوند صفات کمالیشو از ازل داشته، این صفاتی که مربوطه به فعلشه اصلشو داشته، قدرتشو اراده این همه بوده، اما به کار نگرفته، و به کار گرفتن در اختیار خودشه. موجود موجب نیستش که، مثل خورشید نیست که از اولی که خدا خلقش کرده نور بده، موجودیست که میتونه نورش امساک کنه، میتونه روش رها کنه. یوسف میگه نه، جواد فیاضه، از ازل هم فیاض جواده. خود فعلیت جودم نه کمال است برای خدا، بلکه چون خدا کامل است فعلیت جود داره، نه چون جود میکند کامل است. این خیلی فرق میکنه، خیلی خوبه، خیلی درستیه. خدا نه چون ما را خلق کرده کامل شده، بلکه چون کامل بوده ما را خلق کرده، توانای خلق میشه. بعضی ها بارو نمی کنن، خیلی خراب میشه. خدا خلق کرده کامل شد، نه، کامل بود و خلق کرد. خالی اینو عزم کنم درشش باید بیاد، ما هم برای خدا حد زیاد داریم، برای خدا کنه حرفمون درست باشه، بعد نگرانون همونه که وقتی درست حرف نزدیم، وقتی هم درست حرف نزدیم دو حالت داره. یه بار به ما میگه که عقلت نمیرسید، بیش از این نمیفهمیدی، خب حالا همین مقدار که حرف زدیم ما راحت میکنیم، به خاطر بیعقلی ترسید، بازم اینجا اشکال نداری. یه وقتی میگه چرا فضولی کردی، تو که نمیدونی چرا وارد شدی، چرا افترا به خدا رسی، اونجا خطرناک. 300 تا 400
آیه که گفتن را دو فکر
کن، فکر بکن در چی، فکر بکن در این که خدا چگونه چشمشو باز کرده جهان میبینه، مگه اینو من میتونم بفهمم؟ ما تو اینم داریم فکر میکنیم، بعد فکر کنیم خدایی هست، فکر کنیم چی صفتی داره، این همه درست، ولی فکر کنیم که خدا وقتی بصیره یعنی چشمشو باز کرده داره میبینه، یه دفعه چشم بنده دیگه نمیبینه، اصلا چشم داره نداره، خبره چشم داره و ندارش درسته، اون فکر میکنیم میگیم نداره، ولی بقیه شون حق نداریم وارد در خیلی مسائل بشیم که نمیتونیم ترسیم
صفات علف رو بود
نه یه جایی به ما بس میریسه باید برگرده یه ساک شد یا پایسی این دیگه تعارف نداره یه جایی به ما بس میریسه عقل داره نمیه باید تبا خوف کنه این للمصیبه اجران مال فقه مال فلسفه نیست تو فلسفه عذر نداریم ما از اولش باید استغفار کنیم تا آخرش ما تا با امید حرف میزنیم با امید هم حرف میزنیم
نهایتش میشه که طرف مثلا با
نه تمام شرایط رو باید
رعایت
تمام شرایط عقلی رو باید رعایت کنه مگه میتونه بگه فکرم کجا رسید تمام وحی رو باید رسیدگی کنه تمام عقل رو باید رسیدگی کنه بعد در مورد خود حرف بزنه ما تا این کارا رو کردیم حرف میزنیم بازم ناراحتیم اگه این کارا نشده باشیم که دیگه چی شکی نیست که عذاب باشیم ما وحی رو دیدیم عقلم حکمشو قواعد عقلیرم اونایی که بدیهی بوده با اونایی که به دست آوردیم اونایی که نظری بوده از راهش به دست آوردیم اون وقت داریم حرف میزنیم بازم نگران ولی امید داریم که خدا ببخش اگه یه جا خطا کرد بله کسی بدون تحقیق بخواد وارد بشه که حرف حرف زمان بده خب حالا این جمله معترضه بود اینا باید توی فلسفه گفته بشه اونجا باید یه روزه کامل خونده بشه بعد به شنوندگان گفته بشه که ما برداشته خودمون داریم میگیم احتمال داره درست باشه از باب تیری که تو تاریکی رها میشه و به هدف میخوره احتمال هم داره نادرست باشه نادرستش رو استغفار میکنیم درستش رو شکر میکنیم امیدم داریم که خداوند از ما قبول کنه هیچ وقت به ما نگه حالا اون قسمت اصلی من قبلش یادم نمیاد هم علالله تفترون یعنی آیا مثلا یافتید این مطلب رو یا بر خدا افترا میبندید این آیه رو من روی صفحهی که علم خدا رو توضیح میدن نوشتم که خودم حواسم جمع باشه که یه وقتی هم علالله تفترون نشه اون جاهایی که من میتونم بینا بشم حرفی نداریم اونجا میزنیم و میریم خیلی هم خیالم راحته اون جاهایی که نمیتونیم حرف میخونم جایی که نمیتونیم احتمال لغزش داریم اونجا باید احتیاط کنیم اگر هم میگیم باید بگیم فکر ما تا این حد میرسه ولی واقعیت چیست دست خود خداست اینجوری باید حرف بزنیم گاهی از اوقات هم اصلا نباید وارد بشیم تو بعضی مسائل به شرطی که کامل نشده باشیم حالا علی‌الحال باشه در جای خودش الان بحث ما منطقه ها بحث ما منطقه ما اینجا هم ایشون تو بحثی وارد شده مثالایی که داره میزنه مثالای حیوان انسان نیست تو این کتاب منطقی شما مثالایی که میبینید انسان و کاتب و حیوان و جسم و از این چیز هست که خیلی بحثم نداره اینجا ایشون بحثایی میکنه که همش از فلسفه میره از عرفان میره من ناصرم توضیح هم دادم وقتی توضیح میدیم بالاخره میریم چون علوم اینم که میبینید یه مقدار بحث طولانی میشه بخاطر این مثال هست که ایشون میزنه یا گریزه هست که میزنه یه وقت میبینید گریز به فلسفه میزنه کار خیلی خوبیه خیلی آدم رو ورزیده میکنه اما خب بالاخره طولانی میشه اما شرط چهارم عبارت توجه کنید و مجرد الامکان ذاتی فل مجرد اون مجرد اول معنی لغوی مراده در مجرد دوم معنی اصطلاحی مراده مجرد اول این صرف امکان ذاتی در موجود مجرد کافی است در قبول یعنی در قبول فیض دیگه لازم نیست شرایطی دیگه فراهم بشه همین اندازه که مجرد امکان ذاتی داشت فیض قبول میکنه که نه توضیح دادم از خودم مثل ما نیست ما باید شرایطی فراهم بشه تا فیض قبول کنیم پس سه چهار چیز رو آورد سه در مورد خدا غنیون تا تامرفاله که قنیمان تامرفاله من یکی گرفتم. واجب الوجود به ذات دوم، واجب الوجود من جمعیل شهاد سوم، من جمعیل جهات هنی حتی جهات فیازیت و فایده. چهارم رفت سراغ اون قابل، ستاش مربوط به فایله، چهارمش مربوط به قابله. و مجرد الامکان ذاتی، یعنی صرف امکان ذاتی در موجود مجرد کافی است این که قبول کند فیض. این چهار تا رو که جمع کنید دمان فیض ازش استفاده میشه. و این چهار تا رو یه جور حد وسط قرار بدید، صغرا و اصغر و اکبر هم بیارید، نتیجه میگید که فعل الله فعل مجرد داره که توضیح داده شد. مربوط فاعل نیست نه، ولی دخالت
حد وسط علت کامله نمیشه.
شما در اثر که تو نتیجه میرید قابل رو مطرح میکنید. حالا بیاد قابل رو یا همین مجرد الامکان ذاتی فی المجرد رو بیاری تو اثر، تو عد بسد نگیرید. همین مجرد رو بیاری تو اثر بازم کافی. من آوردمش توی حد وسط. شما میفرمایید که حد وسط باید فاعل خالی باشه. درست هم میفرمایید حد وسط باید فاعل خالی باشه. این که مربوطه به قابله اینو بیان میشود توی اصغر. اگر هم خواستیم توی حد وسط قرارش بدید یه جوری قرارش بدید که توجه بیشترتون به سمت فاعل باشه، چون فعل فاعل رو مطرح میکنید قابل هم باید مطرح بشه، باید قابل بیارید. حالا قابل اگه تو حد وسط نتونستیم بیارید لااقل تو اسکر بیارید، اون اشکالی نداره. خب این مطلب تموم شد، مثالش گفته شد. مثال اخذ الغایه انشالله بمونه برای جلسه.